اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد. حکومت افغانستان میگوید که اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان نشان دهنده حراس اسلام آباد از نظارت آمریکا و چین بر عملیات مشترک میان افغانستان و پاکستان میباشد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان اخیرا رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از گروه طالبان متهم کرده است. اما نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موقعیت پناهگاه‌های دهشت افغانان و آدرس پاکستان به حیث حامی آنان برای جهانیان مشخص می باشد. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید که روند صلح در آن کشور با رویکرد جدید اما فعال، جدی و مشترک به پیش برده خواهد شد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان همچنین گفت که باید به دیدگاه گروه طالبان احترام گذاشت و افزود که روحیه صلح یعنی تسلیم شدن طالبان باید تغییر کند، اما صلح در عین زمان امتیازدهی بی‌معنا خارج از چوکات قانونی و قربانی کردن دستاوردهای اخیر در افغانستان نیز نمی باشد. آقای خلیلی وضعیت کنونی که افغانستان را جدی و حساس خواند، اما گفت که این بار شورای عالی صلح رویکرد جدیدی را در پروسه صلح در پیش خواهد گرفت. ایران میگوید آتش بسی که در اثر توافق بین ایالات متحده و روسیه در مناطق جنوب غربی سوریه برقرار شده است، باید در تمام بخش‌های سوریه گسترش داده شود. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش خواستار تأمین حاکمیت ملی و امنیت در سوریه بوده و آتش بس نباید محدود به یک منطقه در سوریه باشد. آقای قاسمی با اشاره به توافقنامه اخیر آتش بس در سوریه گفت که هیچ توافقنامه‌ای بدون در نظر داشت واقعیت‌های سوریه کامیاب نخواهد شد. ایالات متحده، روسیه و اردن روز جمعه از رسیدن به توافق برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه خبر داده بودند. برقراری این آتش بس از دیروز آغاز شده است.
استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه امروز دور جدید مذاکرات غیر مستقیم را بین نمایندگان حکومت بشار الاسد و گروه‌های شورشی آغاز کرد. این هفتمین دور مذاکرات صلح در سوریه است و در حال برگزار می‌گردد که یک روز کامل آتش‌بس در مناطق جنوب غربی سوریه به پایان رسید. قرار است مذاکرات صلح ژنو تا آخر هفته جاری ادامه پیدا کند. استیفن دیمستورا تا اکنون در مورد انتظارش در مورد این مذاکرات چیزی نگفته است. خواستمده شورشیان سوری آغاز روند انتقال قدرت در دمشق می باشد، در حالی که حکومت بشار الاسد می گوید که اولویت باید به جنگ علیه گروه های دهشت افغان در داخل خاک سوریه داده شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که واقعات ابتلا به بیماری کولرا در یمن از مرز 300 هزار نفر گذشته است. صلیب سرخ امروز گفت که روزانه 7 هزار واقعه جدید ابتلا به کولرا در یمن ثبت می شود. سازمان جهانی صحت 3 روز پیش گفت که شیوع کولرا که حدود 10 هفته پیش در یمن آغاز شد تا کنون جان بیش از 1700 نفر را گرفته است. جنگ داخلی یمن سبب فروپاشی اقتصادی در آن کشور شده و یمن را به قحطی کشانده است. یک محکمه در صنعا پایتخت یمن 4 شهروند عربستان سعودی را به جرم عضویت در شبکه القاعده در شبه جزیره عرب و سربریدن 14 سرباز یمنی در یک حمله در سال 2014 به اعدام محکوم کرد. یک رسانه مربوط به شورشیان حوثی در یمن با بیان این خبر گفت که محکمه حکم صادر کرده است تا اعدام این افراد در ملایام و در حضور خانواده های سربازان کشته شده انجام شود. القاعده در شبه جزیره عرب در سال 2009 در پی ادغام شاخه های القاعده در عربستان سعودی و یمن ایجاد گردید. ایالات متحده امروز از آغاز تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری آن کشور با هند و ژاپن خبر داد. جزئیات بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
در این تمرین‌ها یک کشتی طیاره بردار آمریکا، یک کشتی طیاره بردار هند و یک کشتی هلیکوپتر بردار ژاپن اشتراک کرده است. این تمرین ها که هدف آن مبارزه با تهدیدهای بحری در منطقه آسیا و اقیانوس آرام گفته شده است، در سواحل هند برگزار می‌گردد و در نوع خود بزرگترین تمرین مشترک نظامی بین ایالات متحده و هند پس از سال 1992 می باشد. کارشناسان نظامی می گویند ایالات متحده امریکا، هند و ژاپن با راه اندازی تمرین های مشترک نظامی می خواهند در برابر قدرت روزافزون چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام توازن قدرت ایجاد کنند.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که عراق باید یک کشور متحد باقی بماند و نباید همه پرسی در مورد استقلال منطقه کردستان در آن کشور برگزار شود. مقام های منطقه شمالی کردستان در عراق گفتند که همه پرسی در مورد استقلال آن منطقه به تاریخ 25 سپتامبر برگزار خواهد شود. رئیس اداره خودمختار کردستان عراق نیز هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که تصمیم کردهای عراقی مبنی بر کسب استقلال بر عقب بر نمی گردد. اما رجب طیب اردوغان امروز گفت که اهمیت تمامیت ارضی عراق روز به روز افزایش می یابد و کردهای عراقی باید از اقدامات یک جانبه خودداری کنند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت مالی افغانستان میگه که عواید جمع‌آوری شده در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به عین زمان در سال گذشته 5% افزایش یافته. وزیر مالی افغانستان تاکید میکنه که در حال حاضر تلاش میکنند تا توسعه اقتصادی صورت گیره. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت میشنویم.
وزارت مالی افغانستان در جریان 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 76 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. مقام‌های این وزارت مصممند که تا 6 ماه آینده این رقم را به 154 میلیارد افغانی که صندوق وجهی پول برای افغانستان تعیین کرده است برساند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان پیش از چاشنی امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت جمع‌آوری عواید در دو سال اخیر سیر صعودی داشته است و اکنون باید به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی فکر شود.
از جمع‌آوری عواید که کار خوب است، کتابال به یک طرف خوب روان است، آل زیادتر شما سر پروگرام های فکر کنین، بیارین پروگرام های عملی گپای را که توسعه اقتصادی مخصوصا کار خلق کنه.
به گفته وزیر مالی افغانستان، دو سال قبل عواید سالانه افغانستان به 99 میلیارد افغانی می رسید. در همین حال، برخی از کارشناسان اقتصادی با تایید ایجاد اصلاحات و شفافیت در ادارات عوایداتی دولت افغانستان، اما باور دارند که افزایش عایدات از تغییر سیاست‌های مالیاتی دولت ناشی می شود. سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افغانستان بیشتر مصرفی است و افزایش مالیات غیر مستقیم سبب بالا رفتن عواید شده است، نه افزایش درآمد مردم افغانستان.
ما فکر میکنیم که اصلاحات هم تاندازه وجود داره، ولی نمیشه که آدم انکار بکنه، ولی در زیادش فشار زیاد بالای مالیات غیر مستقیم، یک مالیات مستقیم ما تاندازه نمیتونیم بگیریم و دولت هم قدر دست درازم نداره که مالیات مستقیم بگیرن.
از سوی دیگر وزیر مالی افغانستان گفت در 15 اکتبر سال جاری میلادی نشست مامورین عالی رتبه کشورهای تمویل کننده افغانستان برگزار خواهد شد. به گفته اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان، این نشست آمادگی برای نشست ماه اکتبر سال 2018 میلادی خواهد بود که در آن وزرای خارجه و انکشافی کشورهای تمویل کننده افغانستان اشتراک خواهند کرد. آقای حکیمی افزود
کنفرانس بروکسل خود ما تعهدات گرفتیم، تعهدات مالی از دوستای بین المللی خود. حال این کارهایی را که میکنیم به خاطر از ایست که تعقیب و پیگیری شود، هم این مجلس که دیروز داشتیم GCMB، هم مجلس مامورین عالی رتبه که در باز دمای اکتوبر است که باز شرایط آماده میکنه برای مجلس که در سال 2018 است که وزیرای انکشافی و وزرای خارجی تمام کشورهای تامین کننده ما در یکی از پایتخت‌ها باز میشینیم و بحث میکنیم که چی کارها صورت گرفته و چی کارهای دیگه بعد از این صورت بگیره.
ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی، تأمین شفافیت، کاهش فساد اداری از شرط‌های جامعه جهانی برای تمویل مالی افغانستان است. روز گذشته نیز کشورهای کمک کننده افغانستان روند تطبیق تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی را در 20مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل قابل قبول خواندند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، مقام‌های امنیتی در ولایت غزنی میگن که 4 عضو یک گروه آدمربا به اتهام ربودن 24-25 کودک از غزنی به مراکز آموزش انتحاری در پاکستان دستگیر شدند. این 25 کودک که روز گذشته توسط پلیس از نزد ربایندگان نجات یافتند، قرار است به زودی به خانواده‌هایشان تسلیم داده شوند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی میگویند که یک گروه آدم ربا که در اختطاف 25 طفل دست داشتند در این ولایت بازداشت شدند. قماندانی امنیه غزنی میگوید که در این گروه 4 نفر ربایندگان شاملند که 25 طفل را از مناطق مختلف ولسوالی های این ولایت به بهانه انتقال آنان به مراکز دینی پاکستان جمع‌آوری کرده بودند. سمنوال محمد مصطفی مایار سرپرست قماندانی امنیه غزنی میگوید که اختطافچیان میخواستند که این اطفال را به مراکز حملات انتحاری در بایپاس کویته در پاکستان انتقال دهند که دیروز در مرز بین ولسوالی های آبند و قره‌باغ غزنی به چنگ پلیس افتاده است. آقای مایار می افزاید
معصوم بچیان او اکثر یتیمان،
اکثریت این اطفال یتیم بوده و برای آنان مواد کیمیایی داده شده است که حالت روانیشان خوب نیست.
دوی ته رقم مواد ورکرسی چې دوی توانایی د شعور او د درک نه لري، دوی خپل تصمیم هم نشینی ولای دوی د مور پر اجازه باندې نه دی تلی.
سرپرست قماندانی امنیه غزنی میگوید که این اطفال از ولسوالی های ده یک، آبند، قره‌باغ و اندر این ولایتند که در بین دو موتر نوع تونس جابجا شده بودند. به گفته سرپرست قماندانی امنیه غزنی، پس از بررسی های دقیق این اطفال به خانواده هایشان تسلیم داده خواهد شد. قماندانی امنیه غزنی از مردم این ولایت می‌خواهد تا برای تأمین امنیت بیشتر این ولایت با پلیس غزنی همکار باشند. غزنی از ولایت نسبتاً ناامن افغانستان است که گروه‌های هراس افغان و آدمربا در آنجا فعالیت دارند. اخیراً برخی از باشندگان ولایت غزنی از افزایش آدمربایی اظهار نگرانی دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که بازندانیا در محابس بگرام و پلیچرخی برخورد نادرست میشه و اونا مورد علت و کوب قرار میگیرند. عبیدالله بارکزی یکی از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی گفت که در حال حاضر 4 تن از زندانیا که از سوی کارمندان امنیت ملی علت و کوب شدند فوت کردند. ای در حال است که وزارت داخلی افغانستان این مسئله را رد کرده و میگه که در هیچ یک از زندان‌های افغانستان با محبوسین برخورد نادرست صورت نمیگیره. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشتن دا میشنویم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از برخورد نادرست با زندانیان افغان در محابس شکایت میکنند. آنان میگویند محبوسین متهم به جرایم مختلف از برخی زندان‌های ولایات به زندان بگرام و پلچرخی انتقال داده شدند و زندانیان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. عبیدالله بارکزی یک تن از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه ادعا نموده گفت تا کنون 4 زندانی در نتیجه لت و کوب کارمندان مربوطه امنیتی جان باختند.
از هر دو محبس برای ما شکایت رسیده که 4 زندانی به خاطر شکنجه اسوی امنیت ملی جان باختند. زندانیان هم انسان هستند، حق دارند و قانون برای هیچ فرد اجازه نمی‌دهد که فردی را با لت و کوب از بین ببرد.
با بانک مقامات افغان از ارائه معلومات در رابطه به اینکه چی تعداد زندانیان در محابس کابل به خصوص محبس پلچرخی و بگرام هستند ابراز نظر نکردند، اما گفته می شود که در تمام زندانهای افغانستان حدود 30,000 زندانی نگهداری می شوند که بیشتر آنان را طالبان مسلح تشکیل می دهد. در این حال علاگل مجاهد یک تن دیگر اعضای ولسی جرگه می گوید در این محابس زندانیان هم نگهداری می شود که میعاد حبسشان تکمیل شده اما هنوز هم در زندان به سر می برند.
هر بندی یا کسایی که مجرم یا غیر مجرم است سر از واک محاکمه فیصله کرده قید خود یا 2 سال 5 سال سپری کرده اونا را هم تا فرمان رئیس جمهور نباشه کسی وارد اجازه نمیده قید محاکمه مانایش چی که 3 محاکمه هم سر از فیصله کرده.
با این همه مقامات وزارت داخلی افغانستان شکنجه در زندانهای کشور را رد کرده تاکید می کنند که اعضای ولسی جرگه می تواند هر زمان که خواسته باشند از زندانهای کشور دیدن نمایند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
هیچ موارد مبنی بر شکنجه در محابس افغانستان به خصوص در زندان مرکزی افغانستان وجود ندارد که ثبت شده باشد. ما تمام محابس ما و زندانها بر روی نظیر و کارمندان حقوق بشری باز است و هر لحظه و هر وقت میتونن اینا نظارت داشته باشن. لحاظا آنچه که در این مورد مطرح شده من فکر میکنم که یک اندازه پیش‌داوری است میگذرد. ما متحد به تمام مراحل تمام حقوق بشری در محابس افغانستان و در زندان‌ها هستیم.
از سوی هم عبدالتواب احمد زای رئیس زندان پلچرخی کابل نیز این مسئله را رد کرده میگوید زندانیان از محابس تمام ولایات نه بلکه از 3 زندانی که با تهدید امنیتی مواجه بود به زندان کابل منتقل شدند. اعضای ولسی جرگه خواهان توظیف هیئت از ولسی جرگه شدند تا در مورد تحقیق صورت بگیرد. از سوی هم وزارت داخله از فعالین حقوق بشر و اعضای ولسی جرگه می خواهد تا به زندان ها رفته و حالت محبوسین را از نزدیک بررسی نمایند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما شنونده برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با هم توجه بکنین به گزارش های از سراسر جهان. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه عازم شرق میانه شد و تا روز پنجشنبه هفته است کشورهای کویت، قطر و عربستان سعودی دیدار میکنند. هدف این سفر وزیر خارجه ایالات متحده تلاش به خاطر وساطت یک توافق بین قطر و کشورهای همسایه او به شمول عربستان سعودی است. از جانب دیگر آقای تیلرسون در سفر خود به ترکیه از مردم ترکیه به خاطر استقامتشان در برابر کودتای نافرجام علیه حکومت رجب طیب اردوغان ستایش کرد. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که لینا روزبه تقدیم میکنه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده بر روز یکشنبه در ترکیه در نشست جهانی پترولیوم شرکت کرد. در این گردهمایی با آقای تیلرسون جایزه به خاطر رهبری شرکت اکسون موبایل نیز اهدا شد. این سفر در حال صورت گرفت که آنقدر برای اولین سال روز کودتای ناکام آمادگی می‌گیرد.
ما در استانبول در یک وقت حساس حضور داریم. حدود 1 سال قبل مردم ترکیه از زن و مرد شجاعان علیه پلان کودتای استادگی کرده و از دموکراسی خود دفاع کرد.
تیلرسون از حدود 240 قربانی این واقعه که در شب این کودتا کشته شدند یاد بود و عمل آورد، ولی به تهاجم‌هایی که روی سرکوبی آنان صورت گرفت اشاره ای نکرد. حکومت ترکیه بیش از 100,000 تن را از کار برطرف و یا وظایفشان را به حالت تعلیق درآورد و حدود 40,000 تن دیگر را توقیف کرد. آقای تیلرسون در آخر روز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات نمود. این ملاقات فقط چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه ایالات متحده یک اعلامیه را برای محکومیت و خشونت‌ها در خارج از سفارت ترکیه در شهر واشنگتن دی سی در ماه می صادر کرده بود. تیلرسون بعد از ختم سفرش در اوکراین به ترکیه رسید، محلی که وی از روسیه خواهان توقف تخفیف‌ها علیه اوکراین شده بود.
ما فکر می‌کنیم که مهم است که واضح بسازیم که هدف ما چیست. اهداف ایالات متحده در مورد اوضاعی اینجا احیای استقلال ارضی اوکراین است.
آقای تیلرسون اضافه کرد که تحریم‌های ملل متحد و اتحادیه اروپایی تا زمانی که مسکو فعالیت‌هایی را که مسبب این تحریمات شده است مکروه نسازد نافذ باقی خواهد ماند.
سفر آقای تلرسن به کیف دو روز بعد از ملاقات میان رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هامبورگ جرمنی صورت گرفت. تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سالها قبل رهبران ناتو در اجلاس سال 2008 خود موافقه کردند که اوکراین در آینده به عنوان یک عضو بی‌پیمان شامل خواهد ساختند و از او سال بعد اوکراین با ارسال سربازا در ماموریت‌های ناتو سهم گرفتند. در حال حاضر اوکراین و پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مذاکرات خود را روی ایجاد یک راهکار برای پیوستنی کشور به ناتو آغاز کردند. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین تعهد کرده که با آوردن اصلاحات کشور خود را به معیارهای ناتو برابر می سازد. گزارش خبرگزاری رویترز از ژیلا سمی می شنویم.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که از کیف دیدن می کند در حالی که پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در کنارش قرار داشت گفت که ناتو وسایل جدید را برای شناسایی حمله کننده سایبری برای آن کشور فراهم ساخته است. حملات سایبری که در ماه جون بر سیستم های کمپیوتری اوکراین صورت گرفت به سراسر جهان سرایت نموده بود. رئیس جمهور اوکراین که یک روز بعد از ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده و منشی عمومی ملل متحد با رهبر ناتو صحبت میکرد گفت که اوکراین به وضوح آینده سیاسی و آینده خود را در زمینه امنیت مشخص کرده است.
From this time on, our priority is integration with the Euro-Atlantic space.
آقای پروشینکو که از طریق ترجمان صحبت میکرد گفت از این به بعد پلانهای ادغام با اروپا و اتلانتیک شمالی به هدف پیوستن به ناتو در اولویت قرار خواهد داشت. با ادامه جنگ با جدایی طلبان در شرق اوکراین، کیف قانون را در ماه جون تصویب کرد که در آن عضویت در ناتو در صدر اهداف مشی خارجی آن کشور قرار داده شد. رهبران ناتو در اجلاس سال 2008شان موافقه کردند که اوکراین را در آینده به عنوان یک عضو به این پیمان شامل خواهند ساخت. از آن سال به بعد اوکراین با ارسال سربازان در ماموریت‌های ناتو سهیم بوده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با یادآوری این سهمگیری در کنفرانس خبری مشترک با آقای پروشینکو گفت
We really value Ukraine's many contributions to the alliance over the past two decades.
استولتنبرگ گفت مشارکت های بیشمار اوکراین به پیمان ناتو در طول دو دهه اخیر برای آنها بسیار ارزش دارد. اوکراین یگانه شریک است که در تمام ماموریت های ناتو به شمول افغانستان و کوسوو سهیم بوده است. آقای استولتنبرگ گفت ما برای نشان دادن همبستگی ناتو با اوکراین اینجا آمده ایم. سرمنشی ناتو حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تصریح کرد. اوکراین برای اینکه عضویت رسمی ناتو را به دست آورد باید با آوردن اصلاحات در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی خود را با معیارهای این پیمان عیار سازد. برای این کار اوکراین همه ساله پیشرفت‌ها در این راستا را به ناتو گزارش می‌دهد. اما در این راستا موانع بزرگ هم وجود دارد. بر اساس قوانین ناتو، کشورهایی که آرزوی پیوستن به این پیمان را دارند، باید اختلافات بین المللی خود را از طرق سال آمیز حل فصل کنند. این به مفهوم آن است که اوکراین شاید نیاز داشته باشد تشنج‌ها در دنباس را حل کند. دنباس در شرق اوکراین که شامل ولایت دونتسک و بخش جنوبی ولایت لوانگس می باشد، شاهد شورش جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده است. تشنجاتی که تا حال بیش از 10,000 نفر در آن کشته شدند. ملاقات رهبران اوکراین و ناتو یک روز بعد از ملاقات رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با پترو پرشنکو صورت می گیرد. رکس تیلرسون در کیف یک بار دیگر حمایت ایالات متحده را از اوکراین تصریح کرده از روسیه خواست تا به تعهداتی که بر اساس توافق منسک سپرده بود عمل کرده و بر جدایی طلبان تحت کنترل خود در منطقه فشار آورد که از جنگ دست بردارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، آل هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه که با ختمی گزارش پخش زنده برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا هم به پایان میرسه و اما در صورتی که شما نتونسته باشه این گزارش‌ها را به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا بشنوین، شما میتونین بازپخش برنامه‌ها را سر ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. هند به مانند شمار از کشورهای انکشاف یافته نوزور در حال حاضر با کمبود انرژی روبروست. هند تلاش میکنه تا انرژی مورد ضرورت خود از انرژی آفتاب و باد به دست بیاره. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
در بین بس شهاب آفتابی با باشندگان محله در پایتخت هند تبلیغ می شود که تخته های آفتابی یا سولر پینل بالای بام های خانه ها می تواند تمام خانه را با یک مصرف ناچیز برق بدهد، طوری که این بس را روشن ساخته است. پوجارینی از صلح سبز یا گرین پیس هند با چنین ابتکار می خواهد از پالیسی حکومت حمایت کرده و نصب تخته های آفتابی را در بام ها ترغیب نماید. او توضیح می دهد که چگونه نرخ تخته های آفتابی روز تا روز کاهش می یابد و همچنان پول تقاوی حکومت می تواند نصب دستگاه های آفتابی را اقتصادی تر سازد.
فکر نمی کنم مردم این را درک کرده باشند که این به یک گزینه سرمایه گذاری مبدل شده است.
شهاب آفتابی با کار با مردم این هدف را به پیش می برد که نصب تخته های آفتابی در بام ها در محلات پرازدحام مانند دهلی افزایش یابد. با مهار کردن اشعه آفتاب در میلیون ها خانه تلاش هندین است تا سود هرچه بیشتر گاز کربن دی اکساید جلوگیری شود. اما در ساحات شهری استخدام این وسیله آفتابی کنتر به پیش می رود. جا گرفتن برای نیم ساعت در بس شهاب آفتابی کفایت می کند تا مفکوره غلطی که گویا تخته های آفتابی جای زیادی را به خود اختصاص داده و به حفظ و مراقبت زیاد ضرورت دارد رد شود. پایین آمدن بل برق باشندگان مانند پراوین کمار را واداشته است تا از تخته های آفتابی استفاده کند. ما اکنون باید به این نتیجه گیری رسیده باشیم تا تصمیم بگیریم که تخته های تولید انرژی آفتابی را روی بام های ما نصب کنیم. از بام ها استفاده زیاد صورت نمی گیرد. این وسایل می تواند در 4 تا 5 سال مصارف خود را پورا کند. در حالی که این شهر بسیار آلوده و نفسگیر در جهان، شروع به درک مفاد مالی انرژی آفتابی کرده است، اکنون مؤسسات تجارتی و تعلیمی از تخته های آفتابی در بام های خود کار می گیرند. اندر جید بخشی، مدیر کالج دیالسنگ از مفاد دستگاه انرژی آفتاب که سال قبل نصب کردند صحبت می کند. ما از اضافه کردن 84 تن کربن دی اکساید در محیط زیست جلوگیری کردیم که به عبارت دیگر ما با نصب تخته های آفتابی در واقعیت امر به هزاران درخت غرض کرده ایم. تکنولوژی جدید اجازه می دهد تا انرژی استفاده ناشده دستگاه های آفتابی را به لاین های عمومی برق انتقال داد و این امکان را میسر می سازد تا برق آن را به سایر خانه ها منتقل ساخت. این نکته را سدهارت پاندی بیان داشته افزود: من از این که توانستم انرژی تولید کنم احساس خوشی می کنم. در این حال از گذاشتن بار اضافی بالای زمین نیز جلوگیری کرده ام. در حالی که ابتکارات مانند شهاب آفتابی به خانواده ها کمک می کند تا از انرژی آفتابی استفاده کنند، این امیدواری تقویت شده است که هند تا سال 2022 قادر شود تا 40% برق خیش را از منابع غیر فسیلی انرژی تأمین کند، تعهدی را که هند در پیمان اقلیم پاریس به جامعه بین المللی داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ای بود داشته‌های برنامه خبری رادیو آشنا که با پایان رسید. شب خوشی برای همه شما آرزو می‌بریم.